زمانه 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 زمانه.
با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات عملی علیه طالبان صورت گرفته است. بینت این سخن را در 12مین نشست امنیتی هرات امروز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا گفت. او افزود که درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس محکمه طالبان از سوی محکمه بین‌المللی جزایی نتیجه تلاش‌های مشترک زنان افغان و جامعه بین‌المللی است. بینت در این نشست همچنان گفت که مبارزه زنان افغان در زمینه انعکاس صدای زنان در داخل افغانستان ستودنی است. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی، در 4 ماه دلو از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس سیستر محکمه این گروه را صادر کند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 2 نفر جان باخته و 5 تن دیگر به شمول 2 زن و 1 کودک زخمی شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، با تایید این حادثه گفت که این رویداد شام روز یکشنبه در منطقه سردره ولسوالی ارگو رخ داده. به گفته او یک موتر نو سراچه از جاده منحرف و واژگون شده که تلفات بر جا گذاشته. پلیس جمهوری چک یک جوان 20 ساله را به زن عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش دستگیر کرده. این فرد در میدان هوایی بازداشت شده. اگرچه پلیس نگفته که او به کجا سفر داشته، اما رسانه های چکی گزارش دادند که افغانستان، سومالی یا آفریقا یا آفریقای غربی مقصد احتمالی سفر این مرد جوان بوده. مارتین بلیسکی، سارنوال شهر پراگ پایتخت این کشور، روز دوشنبه بر رسانه چکی نوینکی گفت که فرد دستگیر شده 1 سال پیش به اسلام رو آورده و از طریق تلگرام با اعضای گروه دولت اسلامی و داعش در تماس بوده. به گفته ویش، اعضای داعش از این جوان دعوت کرده بوده تا به مناطق تحت کنترل آنها سفر کند. فرد بازداشت شده اعتراف کرده و به گفته رسانه ها ممکن است حبس وی به 3 سال و او به 3 سال حبس محکوم شود. بنگلادش در بازی امروز در برابر نیوزلند در رقابت‌های جام قهرمانان 237 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده است. این بازی ساعت 1:30 پس از چاشت امروز به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر راولپندی آغاز شد. تیم بنگلادش بازداشت دادن 9 بازیکنش در آور 50 در آور 50 236 دوش تعیین کرد. اکنون تیم نیوزلند تلاش می‌کند که این هدف را تکمیل کند. این تیم بازداشت دادن 3 بازیکنش در آور 1782 دوش انجام داده. قرار است فردا سه‌شنبه تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی به مساف هم بروند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه: شماری از کشاورزان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌های آنها از سوی طالبان، آنها به هدف کشت کوکنار به بلوچستان پاکستان رفتند. نظر آگاهان را نیز داریم.
قاچاق برای بیرون از افغانستان که مربوط کشورهای منطقه و فرامنده تمیشه، قاچاق برای داخل افغانستان، اینا تلاش میکنند که باید زمینی ارزه را مساعد بسازند.
حکومت طالبان میگوید که 65% از مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
ما در مدت یک ماه حدوداً 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
دور تازه واکسین پولیو در ولایت افغانستان آغاز شد. یک واکسیناتور میگوید
کسایی که میتونن بیاین این دسترسی دارن به سایت ها اونا واکسین میگیرن، ولی اونایی که ندارن باقی میمانند.
و از جهان جنگ تمام عیار روسیه در اوکراین 3 ساله شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از کشاورزان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌هایشان از سوی طالبان به بلوچستان پاکستان رفتند. این کشاورزان یکی از آن کشاورزان که از ولایت هلمند است در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشت بدیل برای خشخاش نمیتواند مصارف زندگیشان را تامین کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور یکی از کشاورزان ولایت هلمند است که میگوید اکنون در بلوچستان پاکستان مشغول کشت خشخاش است. او روز دوشنبه 24 فوریه به رادیو آزادی گفت که بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌های آنها از سوی طالبان باعث شده که به بلوچستان برود. او افزود که طالبان با آنها گفته بود که به جای کوکنار گندم و دیگر محصولات فصلی بکارند که به گفته او این نمیتواند بدیل خوب برای خشخاش باشد و مصارف زندگیشان را تامین کند.
در گذشته طالبان در هلمند از مردم مالیات و زکات می گرفتند و از کسانی که خشخاش می کاشت حمایت می کردند. اکنون امارت اسلامی بارها زمین های ما را ویران کرده و اجازه کشت را برای ما نمی دهد و حاصلات ما را در زمان برداشت از بین می برند. اکنون برای تقویت کار و کشاورزی خود در بلوچستان زمین کرایه کرده
ایم.
سمسور افزود که زمین ها را برای کشت خشخاش تاجران پاکستان برای آنها کرایه گرفتند و به پلیس آنها نه بلکه تاجران خود پاسخگو هستند. قادر یکی دیگر از کشاورزان در هلمند که از 2 سال به این سو به کشت بدیل خشخاش رو آورده بر رادیو آزادی گفت
منطقه وسیع از گرشک زمان برای کشت خشخاش استفاده می شد پاکسازی شده و اکنون برای کشت گندم، جواری و سایر حبوبات استفاده می شود. ما اکنون گندم و سایر محصولات فصلی را کشت می کنیم. برخی از کشاورزان راضی هستند و من برخی از آنها را می شناسم که هنوز تریاق می کنند، اما از اینجا به خیبر پختونخوا، بلوچستان و مناطق دیگر رفتن چون به پول زیاد عادت کرده بودند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که برخی از کشاورزان از ولایت های جنوبی افغانستان به دلیل نبود کشت بدیل خشخاش و بیکاری مجبور به مهاجرت به بلوچستان و پاکستان شدند. این شبکه در مورد رقم دقیق این کشاورزان جزئیات نداده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. گزارش را شنیدید که شما را از کشاورزان افغان به دلیل بیکاری به هدف کشت کوکنار به بلوچستان پاکستان رفتن. من پیشتر گفتگوی داشتم با نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر، و از او پرسیدم که چقدر می تواند که به وضعیت زراعت و اقتصاد افغانستان این موضوع تأثیر گذار باشد که می شنویم.
یک موضوع که کاملا واضح و مشخص است، کشورهای منطقه و فرا منطقه اشد نیاز به تقاضا و مواد مخدر دارند. اینا تلاش دارند که در هماهنگی با قاچاقبرای داخل افغانستان باید زمینه ارزه را مساعد بسازند. دهاقینی که به قول شبکه تحلیلگران افغانستان بیرون از افغانستان شده، بعضی موارد شبکه متوجه نشدن یا سوالا را درست برش پاسخهایش دریافت نکردن. من کاملا در جریان هستم. یک تعدادی از دهاقین که فعلا رفتن از افغانستان در پاکستان، دهاقین پاکستان بودن که سالها در افغانستان مصروف کشت کوکنار با دهاقین افغانستان در قسمت خیشاوه، در قسمت نشترزنی، در قسمت آماده ساختن زمین ها کار میکردن. فعلا مثال، من یک مثال دادم صبح، یک مصاحبه داشتم، یک مثال دادم که قبلا یک 20 جریب زمین یا 5 یا 5 هکتار زمینه که کوکنار کشت میکرد یک دهقان در هماهنگی با دیاقینی که مثال مهاجر بودن، مسافر بودن، میامدن از پاکستان، از شمال میرفتن در جنوب آمد زمین آماده میساختن، از 20 جریب زمین حدود 13,000 تا 13,500 دلار امریکایی رو به دست میارد. آل دهقان در هلمند، در کندهار، در نیمروز، در مجموع افغانستان به شمول پایتخت ما کابل کوکنار کشت میکنند. از نیم جریب زمین که برش خوب میرسند، خود دهقان برش رسیدگی میکنند، خشابه میکنند، بالاتر از 13 یا 14 هزار دلار امریکایی را به دست میارند. قیمت یک کیلوگرم تریاک قبل از گروه طالبا 67 دلار امریکایی بود. امروز قیمت یک کیلوگرم تریاک پیور خالص که چیزی با او یک جا نشده باشه بالاتر از 1070 دلار امریکایی است. به این اساس دهاقینی که رفتن طرف پاکستان، اینا دهاقین خود پاکستان بودند که مصروف کاروبار در ولایت های مختلف بودند، دوباره رفتن پاکستان. یک موضوع دیگر را میخواهیم مشخص کنم که از سالهای متمادی وقتی که ما سروی میکردیم مناطق مختلف در مجموع در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان که زمین ها مربوط پاکستان میشه کوکنار کشت میشه. ما بارها عکسای ستلایت شریک ساخته با بخشای مبادلان مخدر پاکستان، اونا همیشه نادیده گرفتن و هیچ وقت این گزارش از طریق سازمان ملل هم نشد که مربوط پاکستان میشه مواردی که داشتن. اما یک موضوع رو خاطر نشان کنم که پاکستان رسما کار را انجام نمیده کنار اجازه بده کنار کشت بکنه، لیکن قاچاق برای بیرون از افغانستان که مربوط کشورهای منطقه و فرامنطقه میشه، قاچاق برای داخل افغانستان، اینا تلاش میکنن که باید زمینی ارزه را مساعد بسازن و به هر شکلی که میشه این دیاقین باید در مناطق مختلف کوکنار را کشت بکنن و حاصل از او را به این کشورها به فروش برسن.
شما باید باور هستین که این دهاقین پاکستانی بودن و پس برگشتن به بلوچستان و در اونجا کشت مواد مخدر را شروع کردن. ممکن هست که در میان از این دهاقین افغان هم بوده باشه.
ببینین شما قطعا در ولایت های جنوب یک دهقانی که زمین بسیار بزرگ داشته باشه پیدا نمیتونه. دهقین نفر چندم است که میره زمین یا اجاره میگیره یا دهقان یک زمیندار بزرگ میشه. این بستگی به او زمیندار بزرگ داره که چی کشت میکنه. او متضرر نمیشه، متضرر که میشه نسبی دهقین که به سطح بسیار پایین هستن، لیکن اونا به این کوتایا نمیتونن که برن در پاکستان مهاجرت بکنن، اونجا برشان زمینه مساعد باشه که در بلوچستان کوکنار کشت بکنن. یک گزارش از دید ما گزارش عجیب است، به خاطر از اینکه در این قبل ما هم را یک سرویر کار میکردیم در رابطه متامفتامین، گزارش های داشتیم که باید اوجه ما تهیه میکردیم. ما بیشتر از 13 دهقان مستقیم در هلمند برایشان مصاحبه کردم که اونا گپای جاگوزین داشتن، مثال مسائل را بحث میکردن که ما کار میکنیم، لیکن از این 13 دهقان 7 نفرش برای ما واضح گفت که ما این میان کوکنار کشت کردیم، کوکنار کشت کردیم در باغچه خود، مثال در محوطه خانه خود، ما سال قبل هم کوکنار کشت کرده بودیم، آیدش به دست آوردیم. دهاقینی که مثال از پاکستان آمده بودن در افغانستان، در مجموع کسایی که کسب کارشان بودن، کارشان خلاص شد پس رفتن در پاکستان، ما مطمئن هستم که در اونجا زمینه برشان قسم مساید نیست که کوکنار کشت بکنن در اونجا و حاصل از رو به دست بیارن، جز در مناطق مرزی. چرا مثال تمام کشورها در کنار که افغانستان هم شامل کنوانسیون سازمان ملل است در بخش مبادلات مخدر، پاکستان همچنان است. تمام بخش ها از طریق ستلایت عکس برداری میشه و پاکستان نمیخواد که این شرایط برای خود یک نام بد بگذاره که اوج کوکنار افغانستان مکمل دیاقین شما در پاکستان کوکنار کشت میکنن. اما به اون شکل نیست که این گزارش تهیه شده، ابعاد مختلف داره که آدم باید دوره بررسی بکنه و تحلیل کنه.
حدیث های بازی که همراه ما صحبت کردین، تشکر از همراهیتان. تا این دم گفتگوی را شنیدید با نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای سیومین روز پیهم همچنان بر روی هر گونه رفت آمد بسته است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه تورخم بر رادیو آزادی گفت که هرچند احتمال می رفت امروز دروازه تورخم باز شود، اما تاکنون باز نشده. در همین حال شماری از همراهان مریض و راننده ها می گویند که به دلیل مسدود شدن این گذرگاه با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
گذرگاه تورخم که بر روز جمعه 21 فوریه از سوی پاکستان مسدود شده، بر روز دوشنبه 24 فوریه برای سومین روز پیهم هنوز هم مسدود است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه تورخم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که هرچند قرار بود امروز دروازه باز شود، اما جانب پاکستان دروازه را باز نکرده است. این منبع گفت که به دلیل مسدود شدن گذرگاه تورخم مردم هر دو طرف با مشکل زیاد روبرو هستند. در بین این افراد کسان هم وجود دارند که بیماران خود را به خاطر بردن نزد دکتر در پشاور به تورخم آوردند. عبدالله یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیماری جدی دارد و از روز گذشته به این طرف انتظار عبور به آن سوی دروازه تورخم را میکشد.
مرجان مریض و دغل تلاری بندی دی.
مادر مریض بود به تورخم آمدیم، اما راه مسدود است. وضعیت مریض ساعت به ساعت خراب می شود، اما اجازه نمی دهند به آن طرف برویم. ما نمبر دکتر در پشاور را هم گرفته ایم. کاش ما در کشور خود یک شفاخانه مجهز می داشتیم. چه حاجت به جای دیگر بود؟ بدبختی ما همین است که برای رفتن نزد دکتر به کشور دیگر ضرورت داریم.
خانواده یک راننده جانب دیگر دروازه تورخم به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف همه چیز کاملا متوقف شده و این مشکلات به کار او نیز آسیب شدید رسانده است.
و ټول خلک له تکلیف ته اصلن که په
تمام مردم به تکلیف هستند. پښتونهایی که در دو طرف مرز قرار دارند به مشکلات زیات مواجه هستند. اگر بازرگان است، کارګر است و یا بیماران هستند که برای تداوی میایند. این جنگ سیاسی است که تاوان آن به پښتونها میرسد.
ټول تاوان چې کم دی د پښتونو دی.
گذرگاه تورخم نو وخت شب 21 فوریه اسوی پاکستان مسدود شد. دفتر رسانه های والی طالبان در ننګرهار به روز شنبه 22 فوریه پس از مسدود شدن این دروازه در یک اعلامیه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در تورخم، گفت که دلیل مسدود شدن این مسیر ایجاد پوزده ها و تاسیسات امنیتی از جانب افغانستان است. برخی از مقامات پاکستانی نیز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که آنها به ایجاد برخی مواضع از سوی طالبان اعتراض دارند و معتقدند که طالبان در مناطق مورد مناقشه تاسیسات نظامی میسازند. اما عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در تورخم، گفته است که آنها در خاک خود تاسیسات ایجاد میکنند و پاکستان بدون اطلاع قبلی مسیر را بسته و مردم را با مشکلات روبرو کرده است. گذرگاه تورخم در امتداد خط دیورند یکی از دروازه های مهم خوانده می شود که روزانه تاجران اموال تجارتیشان را انتقال داده و هزاران نفر به پاکستان رفت آمد می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان سیاسی شده که در انگام مشکلات بزرگ و کوچک دروازه را مسدود می کند و این بر روند تجارت تاثیر منفی می گذارد. خانجان الکوزای مون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
نه تنها چه بزرگون و مسافر،
نه تنها این که را بروی هزاران مسافر و بیماران مسدود است، بلکه حدود 2000 موتر باربری اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند که این به هر دو طرف تاوان بزرگ میرساند. روزانه بین 500 تا 800 موتر باربری اموال تجارتی رفت آمد میکنند.
دیو طرف و بل طرف تا.
وای میگوید مسدود شدن دروازه نه تنها به بازرگانان زیان میرساند، بلکه بر قیمت مواد بازارهای هر دو طرف نیز تاثیر میکند. این در حالی است که در حال حاضر روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان ظاهرا تیره معلوم میشود. پاکستان اتهام می‌بندد که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گروه مخالف این کشور در افغانستان فعالیت دارد، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و ادعا می‌کند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق مختلف پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. تیرگی ها میان کابل و اسلام آباد برخی اوقات سبب درگیری های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان دو طرف شده که خانواده های ساکن در دو طرف این خط را آسیب رسانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سومین سالروز تهاجم تمام عیار روسیه بر کشورش از سفر بیش از 10 رهبر خارجی به کیف امروز خبر داد. از این تهاجم در حال 3 سال سپری می شود که دیدگاه های متفاوت بین ایالات متحده و اروپا درباره چگونگی پایان جنگ اوکراین وجود دارد. تهاجم روسیه بر اوکراین 3 سال پیش از امروز در 24 ماه فوریه در سال 2022 آغاز شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 24 ماه فوریه در 3 سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین از قهرمانی اوکراینی ها ستایش کرد. شماری از رهبران و مقامات از اروپا و کانادا در 30 سال روز این تهاجم امروز به کیف پایتخت اوکراین رفتند تا حمایت دوامدارشان را از این کشور ابراز کنند. زلنسکی در سخنرانیش به سفر رهبران خارجی به کیف اشاره کرد و گفت که آنها در این روز به سربازان اوکراینی که جانهایشان را برای کشور خود فدا کردند ادای احترام کردند. زلنسکی در مراسم حمایت از اوکراین در کیف افزود که رهبران از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی میکنند. او همچنان گفت میدانند که جنگ روسیه در اوکراین یک جنگ نامعجب و جنایتکارانه علیه این کشور است. جنگ 36 ماهه در اوکراین بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. این جنگ باعث ویرانی اوکراین شده، جایگاه روسیه را به عنوان یک ابرقدرت نظامی زیر سوال برده و به احساس امنیتی اروپا صدمه زده است. مذاکرات ایالات متحده و روسیه هفته گذشته در عربستان سعودی نگرانی های را ایجاد کرده که کیف و پایتخت های اروپایی ممکن است در حاشیه گذاشته شوند و شاهد یک توافق صلح به نفع روسیه خواهند بود. این نگرانی در اظهارات رهبران اروپایی در 3 سالگی جنگ اوکراین نمایان شد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی در سخنرانی ویدیویی در اجلاس امروز در کیف گفت که روسیه آغازگر جنگ بود. اشتنمایر افزود که روسیه شاید توجه در قصر سفید را جلب کرده باشد، اما به گفته وی آنها یک انچ مشروعیت کسب نکردند. زلنسکی با دستکم 13 مقام خارجی در کیف دیدار کرد. انتظار می رود که دهاتن دیگر به طور آنلاین در مراسم 30 سالروز تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک و در مورد حمایت از این کشور بحث کنند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی ویدیویی گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ طی چند هفته اخیر گفتگوی جهانی را تغییر داده و فرصتی را ایجاد کرده است. او افزود اگر صلح دوامدار می خواهند، اوکراین باید یک کرسی در میز مذاکره داشته باشد و هر توافق باید بر اساس یک اوکراین مستقل با تضمین‌های قوی امنیتی به همراه باشد. آقای ترامپ متحدین سنتی آمریکا را در اروپا با آمادگی خود برای سرگیری روابط دیپلماتیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مذاکره در مورد پایان جنگ در اوکراین خشمگین کرده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است که اروپا و حتی خود کیف در این روند کنار گذاشته خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفر به ترکیه در 30 سال روز تهاجم کشورش بر اوکراین گفت که مسکو برای مذاکرات آماده باقی میماند، اما افزود که عملیات نظامی مسکو هنگام متوقف خواهد شد که نتیجه مذاکرات برای روسیه رضایت بخش باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز کمپاین واکسین پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که در این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسینات را آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که مکمل مردم واکسین شو و خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن.
رامش آزاد ساکن ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس است، ولایتی که روز شنبه هفته جاری یک مورد جدید مثبت پولیو را ثبت کرد. این مورد در قریه قرتوی ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس ثبت شده و کودک مبتلا یک دختر 5 ساله است. رامش آزاد در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مورد ثبت شده جدید پولیو میگوید که شیوه های جدید اجرای واکسین پولیو از سوی طالبان مشکلات زیادی را برای خانواده هایی که می خواهند کودکان خود را واکسین کنند ایجاد کرده است.
فقط همی در هر قریه که می آیند همی تو یک مسجدی که دور می زنند، دو مسجد می مانند، دو مسجد دور می زنند، چهار مسجد می مانند. خب یک هیئت بالای سرشان نمیایه که از مردم سوال کنه که واقعا واکسین شدی مردم اگه نشده. بعضی از مردم ها هستن که تا حالا همی موضوع حجاب و چیزا را دامن میزنن نمیارن، اما بچهای خود چون خود مردا در خانه نیستن همو سیاسرایشان از ترس یا مو خانواده نمیارن.
عابد ساکن ننگرهار نیز در این باره بر رادیو آزادی گفت:
مخکی چو واکسین
قبلا واکسین پولیو خانه به خانه انجام میشد و اکثر کودکان واکسین میشدند، اما اکنون این کار خانه به خانه انجام نمیشود و مدت زیادی است که کودکان ما از واکسین محروم ماندند، که این در آینده برای آنها مشکل بزرگ ایجاد خواهد کرد.
دراتون که جون لپاره یو غټستون جوړیدلش.
این نگرانی ها در حال است که روز دوشنبه 22 فوریه کمپاین تازه برای واکسیناسیون پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که در این کمپاین که 4 روز ادامه خواهد داشت نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. و آقای زمان نام ولایت هایی که این کمپاین در آنجا راه‌اندازی شده ذکر نکرده است. گوی وزارت صحت عامه طالبان از مردم، بزرگان محلی و علما خواسته تا در زمینه آگاهی عمومی در مورد اجرای واکسین با تیم‌های آنان همکاری کنند. این وزارت درباره شیوه اجرای کمپاین واکسین ضد پولیو اطلاعات جدید ارائه نکرده است، اما قبلا محدودیت‌های بر تطبیق واکسین خانه به خانه وضع کرده و هنوز همین کار را عملی می‌کند. یک واکسیناتور در کابل که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرده است، خواهان اجرای مجدد واکسیناسیون خانه به خانه شد. او به رادیو آزادی گفت:
بله، قبلا که بود خانه به خانه بود بسیار طریق کاری ما راحت تر بود، این طفلی امکان نداشت که بانه، ولی فعلا که ما نمیتونیم خانه به خانه بریم، ما سایت به سایت کار میکنیم که اینجا چون ما بعدش نمیتونیم که دنبال غیرازی را و دیگه طفل را بریم، اونا باقی میمونن. کسایی که میتونن بیاین این دسترسی دارن به سایت ها، اونا واکسین میشن، ولی اونایی که ندارن باقی میمانن. ما بله خواهانی بودیم که دوباره میروند ما خانه به خانه شود، ولی متاسفانه که نوز کدام نتیجی نگرفتیم.
نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان پس از آن افزایش یافته است که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسیناسیون پولیوی خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند.
سپاس از همراهیتان تا این دم. حکومت طالبان میگوید که بیش از 65% از مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب رحمان عمر، معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، امروز در کنفرانس بین‌المللی آب در کابل این موضوع را بیان کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با مردم نیز صحبت شده.
با ادامه نگرانی ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت، روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته. نیمی از زمینهای زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدند.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه یکس وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود، خلاف معمول با گونه‌ای صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی می کند که 95%شان ضرورت آب خود را از منابع آبهای زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود، در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد.
او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد. هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های نایه 11 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میآید علی ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشند